با سلام و روز بخیر، نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید صلح را به مصابه وسیله برای براندازی نظام تلقی کنند. در غیران به گفته او حکومت و مردم در برابر این گروه بسیج خواهند شد و رئیس جمهور امریکا چند کشور دیگر را هم به فهرست ممنوعیت سفر به ایالات متحده می افزاید. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را در جریانی برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. وضعیت افغانستان و منطقه محور گفتگوهای دیروز میان رئیس جمهور غنی و همتای امریکاییش بود. تیم کرکت 19 سال افغانستان فردا به مساف تیم کرکت کانادا می رود و قصر سفید می گوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و بهرام سالی همتای عراقیان روی نیاز برای ادامه حضور نیروهای امریکایی در این کشور به توافق رسیدند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ملاقات دیروز رئیس جمهور غنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در سوئیس روی اوضای افغانستان، منطقه، فرصت ها و خطرات بحث صورت گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شب گذشته به رادیو آزادی گفت دو طرف در مورد ملاقات اخیرشان در بگرام صحبت کردند و تاکید نمودند که موضوعات بحث شده در این ملاقات از سوی حکومت افغانستان و مشاور امنیتی ملی امریکا دنبال شود.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحث ها را تحقیق بکنند و تا در افغانستان در قسمت ای که حمایت ایالات متحده آمریکا برای امنیت افغانستان مسئله مهم است، از اینا بحث شد.
در ملاقات 28 نوامبر میان رؤسای جمهور افغانستان و امریکا در پایگاه هوایی بگرام روی آتش بس و از بین بردن لانه های تروریسم در خارج از خاک افغانستان صحبت شده بود. ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و امریکا دیروز در حال صورت گرفت که گفتگوی صلح میان مقامات امریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد و حکومت افغانستان روی آتش بس همه جانبه تاکید می‌ورزد. مقامات محلی ننگرهار میگویند یک قاضی محکمه استیناف عصر دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت قاضی رفیع الله در ولسوالی بهسود در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شده.
بهسود ولسوالی اروان بیزیک ملتی سیمی کی نصرکن وسلوال لوری ننگرهار استیناف محکمه یو برحال قاضی رفیع الله پدر سرپشت رسول شده.
مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. این دومین قاضی است که در مدت یک هفته در افغانستان کشته می شود. قاضی غلام فاروق رئیس دیوان جزای محکمه استیناف فاریاب روز پنجشنبه گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در میمنه کشته شده بود. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی فردا با تیم کانادا روبرو می شود. تیم افغانستان دیروز در دومین مسابقه خود در این جام تیم امارات متحده عربی را با یک تفاوت بزرگ شکست داد و در صدر جدول قرار گرفت. تیم افغانستان باز دست دادن 6 بازیکن خود در 50 آور 266 دوش را انجام داد، ولی تیم امارات در 32 آور صرف 105 رن ساخت و همه بازیکنانش حذف شدند. تیم افغانستان در بازی اول خود در این مسابقات تیم میزبان آفریقای جنوبی را شکست داده. اکنون هم از منطقه و جهان. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا و بهرام سالی همتای عراقیان روی نیاز برای ادامه حضور نیروهای امریکایی در این کشور به توافق رسیدند. قصر سفید با نشریه اعلامیه دیروز گفت دو رهبر در مورد اهمیت ادامه همکاری‌های اقتصادی امنیتی دو کشور از جمله مبارزه با گروه دولت اسلامی و داعش توافق کردن. در اعلامیه آمده که رئیس جمهور ترامپ مجدداً بر تعهد بی قید و شرط ایالات متحده با عراق مستقل و پایدار تاکید کرده. ملاقات میان رؤسای جمهور امریکا و عراق در آشی نشست مجمع اقتصادی جهان در شهر دوس سوئیس انجام شد. پیش از انجام این ملاقات بهرام سالی رئیس جمهور عراق گفت که واشنگتن و بغداد رابطه پایدار داشته و این دو کشور مشترکاً در برابر گروه داعش می‌جنگند. این در حال است که پارلمان عراق در اوایل ماه جاری میلادی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در نزدیکی بغداد مصوبه ای را برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تصویب کرد. سلیمانی در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد که در نتیجه عملات انتقام جویانه ایران بالای چندین پایگاه آمریکا در عراق عملات راکتی را انجام داد. آغاز روند محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را حدود 11 میلیون نفر از طریق تلویزیون در سراسر ایالات متحده مشاهده کردند. این ارقام را که دیروز مؤسسه نلسن نشر کرده نسبت به شمار آن حد از کسانی که نخستین جلسه در مورد استیضاح رئیس جمهور ترامپ را از سوی مجلس نمایندگان این کشور مشاهده کردند کمتر خوانده شده. به گفته مؤسسه نلسن، نخستین جلسه مجلس نمایندگان آمریکا در پیوند به روند استیضاح ترامپ از سوی 13.8 میلیون آمریکایی از طریق تلویزیون دنبال شده بود. این سروی بر اساس نشرات زنده شبکه‌های تلویزیونی که روند محاکمه استیضاح ترامپ را برای 4.5 ساعت به طور زنده نشر کردند، تهیه شده. مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به سوی استفاده از قدرت و ایجاد مانع بر سر تحقیقات کنگره متهم کرده. این اتهام‌ها در پیوند با گفتگوی تلفنی آقای ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ماه جولای 2019 میلادی وارد شده. اتهام این است که ترامپ بر زلنسکی فشار آورده بود که در مورد جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا و پسرش آنتر بایدن که در اوکراین تجارت می‌کرد تحقیق کند، اما تیم وکلای مدافع آقای ترامپ تاکید کردند که رئیس جمهور هیچ اشتباهی نکرده و جرم مرتکب نشده. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح با وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان نباید صلح را چون یک وسیله برای براندازی نظام تلقی کنند. او این را دیروز در حاشیه نشست مجمع اقتصادی جهان در سوئیس گفت.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
انتظار می رود توافق بزرگ پیش بینی شده میان طالبان و نماینده های امریکا شامل موارد باشد که ختم جنگ بیش از 14 در افغانستان را تضمین کند. اینکه کدام موارد در این توافقنامه احتمالی شاملند در جریان برنامه برایتان می گوییم. مقام های محلی بدخشان می گویند آیغورهای چین به جنگجویان طالبان در این ولایت آموزش می دهند.
طالبای خارجی که مشمول آیغورهای چین می باشن چچین می باشن در دره خستک ولسوالی جرم و در بعضی از مناطق ولسوالی وردوچ اینا فعالیت داشتن و هنوزم دارن.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تصمیم جدید رئیس جمهوری ایالات متحده جزئیات خواهیم داد که چند کشور دیگر را هم به فهرست ممنوعیت سفر به آمریکا می افزاید و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شود. در امتداد لحظه های امروز
سابق بانک ها موجود نبود، در خانم تو یک امکانات نبود، یک جای پیسه را نگاه میکرد یا موش میخورد پیسه را یا آتش میگرفت یا یک کس میامد او را میبرد یا یک جای او را گور میکرد زیر خاک، باز جای از پیشش غلط میشود.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه سوم دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 23 جنوری 2020 میلادی. فرشتنگاه با همکاری تای روشان در بخش تخنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. رئیس جمهور افغانستان گفته طالبان نباید صلح را چون یک وسیله برای براندازی نظام تلقی کنند. او این را دیروز در شهر دوس سوئیس گفت. رئیس جمهور غنی همچنان آمادگی طالبان برای پایان دادن به اعمال خشونت را زیر سوال برد. طالبان که با مقامات آمریکایی چندین دور گفتگو داشتند از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان و آتش بس هنوز خودداری کردند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان به این باور است که جنگجویان طالبان از جنگ خسته شده اند، ولی رهبران آنها از صلح نباید چون یک وسیله برای رسیدن به قدرت استفاده کنند. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در یک بحثی که در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس برگزار شد گفت: آیا طالبان برای پایان اعمال خشونت آماده اند؟ اگر آنها واقعا آمادگی دارند، جامعه افغان آماده است که آنها را دوباره بپذیرند، ولی اگر آنها صلح را چون یک ابزار برای سرنگونی حکومت و جامعه میبینند، در آن صورت جامعه و حکومت در برابر آنها بسیج خواهند شد. رئیس جمهور غنی افزود که جنگجویان عادی طالبان از جنگ خسته شدند. سربازان طالبان از جنگ سخت خسته شدند، ولی آنهایده از رهبران طالبان که در دوحه بسر میبرند، 4-5 زن گرفتند، از زندگی لذت میبرند و به سرمایه گذاران تبدیل شدند. رادیو آزادی خواستار تبصره دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد این اظهارات رئیس جمهور غنی شد، اما تا تهیه این گزارش کدام پاسخ دریافت نکرد. رئیس جمهور غنی در ادامه اظهارات خود در سوئیس گفت: هیچ جنگ، به خصوص جنگ های اواخر قرن 20 و جنگ های قرن 21 بدون حل سیاسی خاتمه نیافته است. رئیس جمهور غنی این سخنان را در حال ابراز می دارد که گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. اما طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده خوانده، از گفتگوی مستقیم با نمایندگان این حکومت و پذیرفتن آتش بس هنوز خودداری کرده اند. برخی گزارش های اخیر گفت که طالبان کاهش اعمال خشونت یا آتش بس جزئی موقت را پیشنهاد کرده اند. از سوی دیگر صدر اعظم پاکستان که او هم برای اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس است، در اظهارات دیروز خود روی گفتگو میان طالبان و حکومت افغانستان تاکید کرد. آنجا باید صلح باشد و صلح در صورت تحقق می‌یابد که طالبان با حکومت افغانستان یکجا بنشینند و یک حل سیاسی به دست آید. این باید گام نخست باشد، ولی اکنون که مهمتر از همه است و کار آسان هم نیست، این است که طالبان و حکومت افغانستان با هم گفتگو کنند. هرگاه چنین گفتگو صورت گیرد، مشکلات خواهد داشت، ولی یگانه راه پیشرفت همین است. حکومت افغانستان پاکستان را به پناه دادن به رهبران طالبان و فراهم آوری تسهیلات مالی و نظامی به آنها متهم می کند. اما اسلام آباد این اتهامات را همواره رد کرده است. قبل از اظهارات دیروز صدر اعظم پاکستان در داووس، رئیسان جمهور امریکا و افغانستان در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در این شهر با هم ملاقات کردند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که در این ملاقات موافقه شد که جانبین بحث‌هایی را که در ملاقات قبلی رهبران دو کشور در پایگاه هوایی بگرام مطرح شده بود دنبال کنند. به اساس خبرنامه ارگ، در ملاقات 28 نوامبر در پایگاه هوایی بگرام روی آتش بس و از بین بردن لانه‌های تروریسم در خارج از خاک افغانستان موافقه شده بود.
شنیدید که رئیس جمهور غنی در بحث دیروز آمادگی طالبان برای کاهش خشونت ها در شهرهای بزرگ افغانستان هم زیر سوال برده. انتظار میره که توافق بزرگ پیش بینی شده میان طالبان و نمایندگان امریکا شامل موارد باشد که ختم جنگ بیش از 14 در افغانستان را تضمین کنه. این توافقنامه به احتمال زیاد در دوحه مرکز قطر، جایی که نمایندگان سیاسی طالبان و نماینده های امریکا بر ریاست زلمه خلیلزاد از حدود 18 ماه به طرف مذاکرات انجام میتن، امضا شود. در این مورد بارنت روبین، تحلیلگر آمریکایی امور افغانستان، در صحبت به وبسایت انگلیسی رادیو آزادی یا گندهارا از جزئیات این توافق پرده برداشته. زرغونه منگل تفصیل بیشتر داره.
بارنت روبین، تحلیلگر آمریکایی امور افغانستان، فردی که بیش از 3 دهه تحولات را در این کشور دنبال کرده است، میگوید گرچه موافقیت هیچ روند سال از قبل گارانتی نشده است، ولی توافق مورد انتظار در قطر برای پایان دادن به جنگ در افغانستان که در حال حاضر شدیدترین جنگ جهان است، نکات مهمی را در بر دارد. آقای روبین گفت بر اساس این توافق، در روز اول بعد از امضای این توافق طالبان موظفند تمام روابط با القاعده را قطع کنند. خروج نیروها آغاز می شود و آتش بس میان طالبان و امریکایی ها برقرار می شود. کاهش خشونت ها میان جوانب افغان در جریان در روز اول آغاز خواهد شد. تا روز دهم بعد از امضای این توافقنامه مذاکرات بین الافغانی در اسلو مرکز نروژ آغاز می شود. به گفته روبین تا روز 135 امضای توافقنامه نیروهای آمریکایی به 8600 تن کاهش می یابند. یک تحلیلگر آلمانی امور افغانستان به نام توماس روتیگ به این نظر است که توافق صلح میان بازیگران مختلف در افغانستان به معنی پایان روند صلح نیست. آقای روتیگ در صحبت با رادیو آزادی در مورد امیدواری ها به اجرای شدن توافق صلح به این سوال رادیو آزادی که چی ضمانت وجود دارد که توافقنامه تطبیق شود گفت:
Okay, first we need to mention that this is not yet a peace agreement for Afghanistan. This is an agreement.
اول لازم به ذکر است که این توافق صلح برای افغانستان نیست. توافق بین ایالات متحده و طالبان در مورد دو یا احتمالاً سه نکته خاص، یعنی تضمین‌های ضد تروریسم توسط طالبان، جدول زمانی برای خروج از طرف ایالات متحده و احتمالاً چیزی در مورد کاهش خشونت خواهد بود. پس از آن که طالبان روشن ساختند که نمی‌خواهند در مورد آتش بس سخن بگویند، البته چنین توافق نیاز به تضمین و نظارت دارد.
بارنت روبین تحلیلگر آمریکایی گفته است اگر طالبان در مدت 135 روزه کاهش نیروهای آمریکایی به وعده هایشان وفا نکنند، آمریکا خروج نیروها را معطل خواهد ساخت. روبین افزود آمریکا موظف به این کار نیست، ولی این گزینه را دارد. آقای روبین این را نگفت که جزئیات این توافق را چگونه به دست آورده است. طالبان و مقامات آمریکایی تا حال جزئیات این توافقنامه را با رسانه ها شریک نساختند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مقام‌های بدخشان می‌گویند آیغورهای چین به جنگجویان در بدخشان آموزش می‌دهند. چین به خاطر موجودیت این جنگجویان در افغانستان نگران است. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان انجام داده و در نخست از او پرسیده که این جنگجویان در کدام مناطق بدخشان فعالیت دارند.
شماری از طالبای خارجی که مشمول آیغورهای چین می باشند، چین می باشند در بعضی از ولسوالی ها، بخصوص در دره خستک ولسوالی جرم و در بعضی از مناطقی ولسوالی وردوچ اینا فعالیت داشتند و هنوزم دارند که عملیات هایی که تایی چند ماه گذشته در بدخشان صورت گرفته بود به شمول خارجی ها و آیغورا در حدود 200 تا 200 از این طالب ها و تروریست های خارجی و داخلی در اثر فشارهای نیروهای امنیتی بین رفتن و زخمی شدن و تعداد زیادی از اینا طالب های داخلی تسلیم شدن.
می پرسیدم که جنگجوی خارجی به خصوص آیغورا در این مناطق که اینا فعالیت داشتن چقدر با طالب ها اینا بستگی داشتن؟
معمولا در هماهنگی با طالب ها اینا فعالیت میکنن و خارجی هایی که در بدخشان بودن اینا نقش آموزشی برای طالبای داخلی داشتن.
اینا وقتی که در افغانستان هستن یا خب هدف از ایست که بتانن فعالیت های خود خصوصا اویغورا در داخل خاک چین به پیشو برن، این فعالیت هایشان چگونه تنظیم میشه؟ شما از این اطلاعات دارین؟
نه، اینا که هدف ایزی که چطور بتانن فعالیت هایشان در کشور چین گسترش بتن و انجام بتن ما اطلاعی نداریم و در این مورد ابراز نظر کردن رو میکنم.
رفت آمدشان، راه های عبوریشان کدام مناطق است؟
اینا دقیق مشخص معلوم نیست که از کدام طریق میان، ولی معمولا طالب های خارجی از طریق ولسوالی زیبا که مرز مشترک با پاکستان داره و برو برو میکنن، چون بدخشان هم مرز مشترک با چین داره ولی بسیار مرز طولانی داره و راهی بسیار دور و دراز داره و سرحدی است که از اون طریق ممکن هم نیست.
همین منطقی را که شما میگین پایگاه خارجی ها خستک، چه رقم یک منطقه است؟
یک دره کوهستانی است، چون یک راه مدره یا یک راه وصل به داخلی دره داره که معمولا داخلی در اینا قید کردگی هستن و نقطه ایشون مرتفع هستن و راه اکمالاتی که از طریق زمین و از طریق وسایط نظامی باید بره و اینا در مسیر راه اینا را قید کردگی هستن و یک دره بسیار استراتژیک است و از چند دین سال بهتر است اداره نزد طالبان است.
میتونین که تخمین کنین که در حال حاضر چی تعداد از جنگجوی خارجی و چقدر اویغوری ها در سک وجود داره؟ مردم اگر بر شما گفتن.
ما خود گفتن نمیدونیم. در می پیش از عملیات ها گزارش برای ما شده بود که 300 تا 300 طالبای خارجی و داخلی در بدخشان با همانگی طالبای داخلی فعالیت دارند. ولی بعد از عملیات ها دقیقاً ما رو مشخص گفتن نمیدونیم.
نیک محمد نظری سخنگوی ولی بدخشان بود.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختن از جاوید نعیمی می شنوید.
نشریه دیپلمات با گفتگوهای صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است این پروسه نباید صدای افغانها را نادیده گیرد. به نوشته نشریه، با ادامه گفتگوها میان طالبان اداره امریکا که با تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی، کاهش خشونت‌ها و تقسیم قدرت متمرکز است، یک مورد ناپدید شده به نظر می‌رسد آن سرنوشت شهروندان افغانستان است. در ادامه پرسش از سوی دیپلمات مطرح می‌شود که آیا توافق آمریکا و طالبان به حقوق افغان‌ها به شمول آزادی بیان، مساوات، عدم موجودیت تعصب و عدالت احترام خواهد گذاشت؟ به باور نشریه افغانستان مرگبارترین کشور برای کودکان در جهان است و همزمان با این غیر نظامیان به صورت گسترده سوی طالبان هدف قرار می گیرند. به نوشته دیپلمات در 4 دهه گذشته از هر 3 شهروند افغانستان یکیشان بیجا شده، هر خانواده یک قربانی در جنگ داشته و یا هم به نحو آسیب مالی بزرگ متحمل شده است. نشریه به نقل از آمار سازمان ملل متحد نوشته که از سال 2009 به این سو نزدیک به 34,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند که 22,000 تنشان کودکان بودند. در ادامه آمده که عدالت برای قربانیان در افغانستان تأمین نشده است و حکومت این کشور با ایالات متحده و سایر شریکان بین المللیشان از یک سو نتوانستند از غیر نظامیان محافظت کنند و از جانب دیگر روی قضایای جرایم جنگی بر اساس قوانین بین المللی تحقیق انجام ندادند. حالا به نوشته نشریه دیپلمات، هر گونه توافق صلح باید چند مورد را در نظر داشته باشد. اینکه هیچ کس بیش از مردم افغانستان آرزوی صلح را ندارد، اما صلح نباید تنها به معنای پایان درگیری‌های مسلحانه باشد، بلکه در آن باید صدای افغان‌ها به شمول زنان با خواست‌های آنها برای عدالت و حساب‌دهی نادیده گرفته نشود و در نتیجه ضمانت از حقوق بشر و دستاوردهای 2 دهه گذشته وجود داشته باشد. نشریه دیفنس وان هم به جنگ افغانستان و با پرسش گذشته روزنامه واشنگتن پست که پرسیده بود آیا جنگ افغانستان به چنین هزینه می‌ارزید تمرکز کرده است. در آغاز مطلب آمده که آیا سربازان گذشته خشمگین هستند یا خبرنگاران دیگر از جنگ خسته شدند. به نوشته نشریه واشنگتن پست مطلب طولانی را با اسناد جنگ افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته نشر کرد. اسناد جان سوبکو مفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان هم در این میان شامل بود. دیفنس وان با نقل از جنرال امریکایی مارک میلی هم نوشته که از حامیان ترک افغانستان توسط سربازان کشورش است. اما واشنگتن پست در اسنادی که در ماه دسامبر نشر کرد با نقل از جنرال میلی نوشت که گفته است او و شمار دیگر از نظامیان پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا ارزیابی‌هایشان را شریک ساختند، اما این جنرال میگوید که هیچگاه چون این هدف نداشته تا امریکایی‌ها و کنگرس کشورش را نادیده گیرد. نشریه دیفنس وان می‌افزاید جنرال مارک میلی گفته است روزنامه واشنگتن پست ژورنالیسم تحقیقی خوب انجام داده، اما اینها به معنای اسناد وزارت دفاع آمریکا نیستند. در پایان مطلب دیفنس وان آمده که هر کی از جنگ افغانستان تجربه متفاوت دارد، به این معنا که جنگ طولانی افغانستان جنگ های کوچکی نیز به همراه داشته و یکی از جنگ هایش همین بوده که آیا این جنگ طولانی با چنین هزینه ارزش رزمیدن را داشته است؟
تشکر که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگی افغانستان گفته که تغییرات و تبدیلی های اخیر در وزارت خارجه به هدف پر کردن خلا صورت گرفتن، نه به منظور بهبود مدیریت. نسیم شفق جزئیات بیشتر می دهد.
تعیین هارون چخانسوری به حیث معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه افغانستان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. با آنکه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر گماشتن آقای چخانسوری را به این سمت تصمیم خوبی نمی‌دانند، اما کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه می‌گوید که بحث کردن در این باره پیش از وقت است. هلمند رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تغییرات اخیر در وزارت خارجه به هدف بهبود مدیریتی نه، بلکه به منظور پر کردن خلای موجود صورت گرفته است. او میگوید برخی تعیینات به لحاظ سیاسی صورت میگیرد، یعنی میخواهند که خلای سیاسی را پر کنند. ادریس زمان سرپرست پیشین این وزارت در چند ماه گذشته مدیریت خوب داشت و بستر را برای ایجاد اصلاحات هموار کرد. حالا که آقای چخانسوری تعیین شده، توقع این است که او نیز کارهای اصلاحی را ادامه دهد. چند پیش برخی از سیاسیون انتقاد کردند که در سالهای اخیر تعیینات در وزارت خارجه بر اساس سلیقه صورت می‌گیرد و این کار باعث به میان آمدن چالش‌ها شده است. اما مقام‌ها در این وزارت پس از مطرح شدن این انتقادها اطمینان دادند که تعیینات در وزارت خارجه به گونه شفاف و با در نظر داشت توانایی‌های کاری خواهد بود. هارون چخانسوری روز گذشته از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به حیث معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه گماشته شد. او در بخش اداره عامه ماستری دارد و به صفت سخنگوی و رئیس دفتر رئیس جمهوری کار کرده است. افزایش توانایی‌های سیاسی و کاری کارمندان وزارت خارجه، شناخت بهتر از افغانستان، تقویت دانایی در موضوعات اقتصادی جهانی و فهم زبان خارجی از مسائلی است که بر اساس اعلامیه وزارت خارجه سرپرست این وزارت آن را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که به تازگی شماری از سفرا و دیپلمات‌ها در برخی از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور تعیین شدند، اما این کار با مخالفت ریاست اجرایه روبرو شده است. عبدالله رئیس اجرایه با آنکه تا حالا در مورد گماشتن سرپرست وزارت خارجه ابراز نظر نکرده، اما روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که تعیینات سلیقه‌ای که از سوی ارگ انجام شده این کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق خواهد داد. آقای عبدالله گفته که تا اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، حکومت وحدت ملی به کارش ادامه می‌دهد و باید این موضوع در نظر گرفته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور امریکا چند کشور دیگر هم به لست ممنوعیت سفر به این کشور می افزاید. در حال حاضر ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، ونزوئلا و کوریای شمالی در این لست شاملند. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه گفت چند کشور دیگر را به لیست کشورهایی که اتباعی آنها حق داخل شدن به امریکا را ندارند خواهد افزود. دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس به خبرنگاران گفت می‌بینید که در جهان چه حوادث رخ می‌دهد، کشور ما باید امن باشد. دونالد ترامپ شمار یا نام کشورهایی را که شامل این ممنوعیت خواهند شد ذکر نکرد و صرف گفت که جزئیات این تصمیم به زودی اعلان خواهد شد. رسانه‌های آمریکایی یک روز قبل از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ گزارش دادند که واشنگتن در نظر دارد تا قرقیزستان و بلاروس و همچنین پنج کشور دیگر برما، اریتریا، نایجیریا، سودان و تانزانیا را در لیست ممنوعیت سفر شامل سازد. لیست اولیه ممنوعیت سفر به امریکا که رئیس جمهور ترامپ 3 سال قبل صادر کرد شامل 7 کشور عمدتاً مسلمان بود، اما این لیست بعد از اینکه با مشکلات قانونی روبرو شد تعدیل گردید. محاکم امریکا در نهایت امر اجازه دادند که بر ورود برخی اتباع ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، ونزوئلا و کوریای شمالی قیودات وضع شود. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه از قبل مقامات گزارش داد که کشورهایی که قرار است به این لیست افزوده شوند شامل ممنوعیت کامل نخواهند شد، بلکه قیودات بر صدور برخی ویزاهای مشخص به اتباع آنها وضع خواهند شد. وبسایت پولیتیکو گفت که لیست کشورهایی که شامل ممنوعیت سفر خواهند شد هنوز نهایی نشده و توقع می‌رود که این تصمیم تا روز دوشنبه آینده اعلان شود. هوگان گیدلی سخنگوی قصر سفید با خودداری از تفصیلات، اما گفت که دستور اصلی در محافظت امریکا و بالا بردن سطح امنیت در جهان بسیار موفقیت آمیز بوده است.
نونی مساب با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در ملاقات دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش در سوئیس روی اوضاع افغانستان منطقه فرصتها و خطرات بحث شده است. مقامات محلی ننگرهار گفتند یک قاضی محکمه استیناف عصر دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بیسود کشته شده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی فردا با تیم کانادا روبرو می شود. قصر سفید گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بهرام صالح همتای عراقیان روی نیاز برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در این کشور به توافق رسیدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب و ویژه‌ای داریم در مورد این که افزایش تلاش های صلح بازگشتن طالبان به قدرت در افغانستان را محتمل ساخته. طالبان در دوره حاکمیتشان در بخش از دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه شرعی را تطبیق می کردن، از جمله مشمول قطع دست سارق، سنگسار و شلاق زدن زناکار و میخور. حالا که 18 سال از سقوط رژیم طالبان می گذرد، سوال اصلی اینجاست که طالبان موقفشان را تغییر دادن یا خیر؟ مقیم نایب به پاسخ این سوال پرداخته. تا آخر ما را همراهی کنید.
پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی دریچه نوین بر روی افغانستان گشوده شد. بسیاری از چیزهایی که میسر نبود میسر شد. آزادی بیان، آزادی رسانه ها، برخوردار شدن زنان از حقوق اساسیشان مثل رفتن به مکتب و پوهنتون و کار در سمت های گوناگون دولتی از جمله به حیث وزیر و سفیر. در مجموع چهره افغانستان تغییر کرد. اما آیا طالبان هم تغییر کردن؟ دیدگاه در این مورد متفاوت است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به تازگی گفت افغانستان تغییر کرده و طالبان که برای مدت طولانی جنگیدن باید خودشان را با این تغییرات عیار سازند. قریشی در جریان سفر اخیرش به ایالات متحده در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفت
دیگر نمیتوان زنان افغان را از تحصیل محروم ساخت. این کار ممکن و قابل پذیرش نیست. امروز دموکراسی است و مردم به دموکراسی عادت کردند.
با گفته وزیر خارجه پاکستان، طالبان نیز با استفاده از دموکراسی میتوانند وارد سیاست شده و در انتخابات اشتراک کنند. در زمان حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی زنان و دختران از حق آموزش و کار بی بهره بودند. فوزیه کوفی رهبر حزب موج تحول افغانستان است. خانم کوفی هم که در گذشته در نشست ها در مورد صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در مسکو و قطر اشتراک کرده، به این باور است که طالبان باید خودشان را با روزگار فعلی سازگار کنند.
یک تعدادشان فکر میکنند که آنچه که در برابر زنان و یا در برابر مردم در مجموع در زمان حکومتشان انجام میدادن یک اشتباه بودن و یک تعدادشان البته اشتباه را تو در زمانی که ما با اونا صحبت میکردیم میپذیرفتن، اما مهم است که از این اشتباه اینا بیاموزن و خود را به افغانستان امروز با شرایطش عیار بسازن.
طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996-2001 میلادی حدود شرعی را تطبیق میکردن که مشمول مجازات سنگین از جمله قطع دست سارق، سنگسار و شلاق زدن زناکار و میخوار میشد. مجری آن اداره بود زیر نام امر به معروف و نهی از منکر. مولوی قلم‌الدین در زمان طالبان رئیس این نهاد بود. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی دیگران را ملامت کرد.
امر به معروف در زمان ما رئیسش بودیم. تنها دست ما نبود. ما با هر کس امر به معروف میکرد. اگر اون نظام خود در راه میرفتم طالب است و میدوه اگر در او وقت حوزه های پلیس بود، حوزه های امنیتی بود و دیگه مردم ها بود که کل اسلامی خبر به معروف دست انداخته بود.
او افزود که با توجه به متحول شدن وضعیت در جهان، منطقه و افغانستان، رهبران طالبان هم تغییر کردند. عبدالکی مجاهد یکی از دیپلمات های ارشد رژیم طالبان هم به این نظر است. او به رادیو آزادی گفت
اونها نمی‌ماندند که عکس در اخبارشان چاپ شود و یا به شکل تلویزیون نمی‌وادند. آلی خودشان اینترنت استعمال میکنند، عکسای خودشان استعمال میکنند و همچنان بیانات خودشان در یوتیوب حتی که بسیار پدیده منفور در ذهنشان بودند، خودشان اونها را استعمال میکنند. این تغییر بسیار کلانی است نایب صدر سیاست طالبان.
اما برخی از ناظران به این باورند که گروه طالبان در شبکه‌های اجتماعی به حیث ابزار برای پیشبرد جنگ تبلیغاتی در برابر حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور استفاده می‌کند. علی امیری استاد یک پوهنتون خصوصی در کابل و کارشناس امور سیاسی است. از دید او تغییر بنیادی در دیدگاه طالبان به میان نیامده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت
و هنوز کدام نشانه ای که ما شاهد باشیم این از مرزه خود عدول کرده ما شاهد نیستیم و ما واقعا مطمئن نیستیم که ما در کنار طالبی که با خشونت قرون وسطایی حکومت میکرد، طالبی که با انتحار فعالیت های مسلحانه میکرد، اکنون یک طالب سیاسی داریم که اونا بخش از ساختار سیاسی باشه که قابل قبول باشه، موجه باشه، به زنان، به تحصیل، به علم و تنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی افغانستان احترام کنه یا نه. در عمل ما چنین چیزی شاهد نیستیم.
در حال حاضر طالبان سرگرم گفتگو با هیئت ایالات متحده و رهبری زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دوحه قطرند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تازه ترین توییتش از ادامه گفتگوها و پیشرفت برای رسیدن به یک توافق میان آنها و جانب آمریکا سخن گفته است. اما سفیر خلیزاد و تیم مطبوعاتیش هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. با وصف تلاش پیوسته واشنگتن به هدف پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان، نشانه چشمگیری از کاهش خشونت در این کشور مشاهده نمی شود. در این میان حکومت افغانستان پیوسته خواسته که طالبان آتش بس کنند. اما این گروه شورشی ضمن دست نشانده خواندن حکومت افغانستان درخواستها برای گفتگوی مستقیم با آن را تا کنون رد کرده است. برنارد روبین مشاور پیشین حکومت ایالات متحده و سازمان ملل متحد با وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی گندهارا گفته است طالبان سعی دارند تا از خشونت به حیث یک ابزار در مذاکرات استفاده کنند. اما او افزوده که این گروه مایل است تا در مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان در مورد شرایط آتش بس فراگیر مذاکره کند. شاهین به روزنامه دان چاپ پاکستان گفته است امیدوارن تا پایان ماه جنوری با ایالات متحده به توافق صلح دست یابند. اما ایالات متحده هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مردم عادی که از جنگ میان طرفهای درگیر زیان فراوان دیدند، تشنه صلحند. گلپری 27 ساله شهروند قندوز به رادیو آزادی گفت
ما میخواهیم آتش بس شود، جنگ نشود، در وطن ما و شما آرامی بیاید. کلگی زن ها از این گپ خوش میباشد که در وطن ما یک صلح آرامی بیاید.
اما نگرانی بسیاری این است مبادا با بازگشتن طالبان به افغانستان دستاوردهای 18 ساله ایشان از دست رود. خانم کوفی نگرانی مردم عادی را برحق می داند و برای رفع نگرانی ها چنین پیشنهاد می کند.
پیشنهاد ما و خواست ما است که موافقتنامه‌ای که میان ما جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت می‌گیرد با توسط یک مرجع معتبر بین‌المللی تضمین شود تا ما همین حقوق و دستاوردهای مربوط به حقوق اتباع را به حیث یک خط سرخ در آینده حفظ کنیم و به عقب برنگردیم.
حقوق اساسی و بشری
سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
شکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در باره توضیح بدین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامه های جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها، پروتکل ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامه جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها و پروتکل ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت این حق به خود نده که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما به چند مثالهای سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. من جمله انتخابات یک امر ضروری اسلامی و شرعی است.
بله.
که در اینجا دولت از سالهای 2004 تا به اکنون که 4 دور انتخابات ریاست جمهوری ما پشت سر گذاشتیم، هیچ دوره‌ای نبوده که دولت در او مداخله نکرده باشه. دوم، اساسی حقوق بشری آزادی بیان است که البته از روی آزادی بیان ما منتقدین دولت هم داریم و مؤیدین دولت هم داریم. به کارهایی که به ما انتقاد میکنه، انتقادها یادداشت شوه و بر رفع از این خلاها دولت اقدام کنه، که متاسفانه منتقدین دولت وقتی که انتقاد میکنه مورد تأمین امنیت قرار نمیگیره، یا کسی مجروح میشه و یا کسی هم حیاتش تهدید میشه و یا او زندگی خود از دست میده. سوم، حق بشری، حق مدنی در تمام کشورها حق مدنی مردم است که باید از رای مدنیت صلح آمیز مظاهره داشته باشه، ولی ما شما میبینیم که دولت مظاهرات را محدود میسازه. کسایی که بخواه که نظر خود ابراز بکنه، دولت برش مشکلات و چالش های فراوان را روی دست میگیره که شما در این وقت نمیتونن، چون تهدید بالا هست، محدودیت وضع میکنه. که ما شما دیده مردما حقوق مسلم خوده که او حقوق استوار به عدالت نبوده، که ماده 222 قانون اساسی است که باید در او تبعیض نباشه، در او عدالت باشه. اینمی عدالت استوار نبود، تبعیض بود. مردما حق مظاهره را مسلم را داشتن که ما شما دیدیم که کسایی را حیاتشان گرفته شد و کسایی که حق صحتشان گرفته شد.
درست. خب در قوانین افغانستان مسئله حقوق بشری چگونه آمده میشده ای باران بگوین؟
مثال ما میتونیم که از حقوق اساسی فصل دوم قانون اساسی است که اینجا وجائب و مکلفیت های یک شهروند از ذکر کرده. به طور مثال حق حیات یک حق بشری است که در فصل دو گنجانیده شده.
بله.
حق آزادی گشت و گذار است، حق مسکن است، براءت الذمه حالت اصلی یک شهروند افغانستان است و به دور از شکنجه، این هم یک حق بشری است. کسی که مظنون شد، متهم شد، ما شما قانون اجرات جزایی برش داریم که وقتی که گرفتاری یک مظنون و متهم از طرف پلیس یا سراندولی میشه، باید مراحل قانونی را برای ازو طی کرده باشه و در وقت گرفتاری برای ازو وکیل مدافع باید حضور داشته باشه، شکنجه باید نباشه، توهین و تحقیر نباشه. از 72 ساعت بیشتر پلیس نمیتونه که یک مظنون در نظارتخانه بازداشت قرار بده.
بله.
و ساراندولی در وقتی که دوسیه محولی ازو شد، در 48 ساعت ساراندوال باید استنتاق خود آغاز بکنه، در حضور داشت وکیل مدافع در وقت معینه ماده 101 قانون اجرات جزایی دوسیه را باید محول محکمه بسازه و محکمه در میاد معینه اش رسیدگی به قضایا بکنه و همچنان ما شما قوانین سلب آزادی را داریم که قانون محبس و تفقیهانها هست. وقتی که محکوم در جریان محاکمه قبل از محکمه و بعد از اینکه حکم سر ثابت میشه به محبس میره، در اونجا قوانین محابس روشن و آشکار است که باید او رعایت شوه. حق تعلیم و تربیت سر دولت داره، حق صحت داره، حق خوراکه داره، حق ادای مناسک دینی داره، همراه محبوس روی شوه که اونجا احیای مجدد این محکوم یا محبوس شوه و ای یک فرد صالح سالم نادم از عمل کرده خلاف قانون و قوانین کشور باید او به جامعه تقدیم شوه، نه که اونجا که میره به عدم کتگوری های جرم و سالها در نظر گرفته نمیشه. اکثر محبوسین ما که در محبس وقتی که میریم آغشته به مواد مخدر شدن و همچنان نسبت به بی‌عدالتی که امراش صورت گرفته یا از طریق ارگانهای عدلی و یا قضایی به امراض روانی و عقلی و عصبی مبتلا شدن که اصل مجرم به جایش مانده و یک کسی ناحق به زندان رفته، طوری نمونه ما میتونیم امیال در امی بی‌عدالتی و عدم رعایت قانون اصل مجرم قاچاق مواد مخدر و گرفتار نمیشه، شناسایی نیست، دولت اعلان نمیکنه که فلانی شخص قاچاق بر است، اینی هویتش است، ولی کسی گرفتار میشه که او بر یک در و پنان از یک جای به دیگه جا انتقال میشه. عمل قاچاق برای معادنی که معادن بدون اذن دولت به کندنکاری آغاز کردن و او را استخراج میکنه، همین مافیای معادن چرا شناسایی نمیشه؟ مافیای زمین و غیره مردم ها چرا لستش نمیبره و یا چرا گرفتار نمیشه؟
خب دولت باید کدام وظایف به خاطر حمایت از حقوق بشری مردم انجام بده؟ شما بگوید.
ما در قوانین همه حقوق مزنونین را و یا در قانون مدنی ما شما حقوق مردم را داریم، حقوق تجارت داریم، حقوق اقتصاد داریم، حقوق یعنی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما شما داریم، ولی هیچ حقوق رعایت نشده، چرا که دولت در تمام امور مداخله داره. برات ذمه حالت اصلی است، ما بیشتر گفتیم که یک نفر بدون جرم بدون اثبات گرفته میشه برده میشه و پشت ازو موارد را ذکر میکنه، باز محکمه وقتی حکم در اون مورد که به دلایل کافی الزام را بر او ذمه میشناسه، باز هم ارگانهای عدلی در پای ازی است که والا ارگانهای کشفی به ما ای راپور را داده، باید به ای شما ملتفت باشین و ای آدم به جزایش به، در حالی که از دید قضایی و جرم وقتی که منصوب شده مدارک نیست، اثباتی نیست. ما تعداد در داریم که بدون جرم و بدون مدارک در پشت میله های زندان بدون رعایت حقوقش افتید که او عبارت از ترجمان است، عبارت از وکیل مدافع است، در وقت معین از او جلسه قضایی از او است. ایز دوم، به خاطر اجرای حقوق بشری اتباع به نهادهای حامی و مدافع حقوق بشر ما نیاز داریم که این نهادها باید مورد تهدید و تهدید قرار نگیره، نه فعالیتشان محدود بسازه و نه و بعد احساس ناامنی بکنه. این نهادها میتونه با مردم در تأمین حقوق بشری ازی کمک و همکاری بکنه. دوم، در اجرای حقوق بشری ما گفتیم که ساراندوالی یعنی ارگانهای عدلی است که وظیفهشان است، محکمه است، ارگانهای کشفی است و همچنان به اساس ماده 58 قانون اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این وظیفه و مکلفیت داره. در صورت نقض بشری و مراجعه به این کمیسیون و این کمیسیون میتونه که در تأمین حقوق بشری ازی به مراجع مربوطه مراجعه و من حیث نقض بشری ازو به مراجع تی نامه و یا ملاقات و یا پیگیری قضیه خاطر نشان بسازه برشان تا او اداره به خود ملتفت و از نقض حقوق بشری پای گرفته و در تأمین حقوق بشری اقدام و گام مؤثر خود را ایفا بکنه. این هست که ما به او نیل و اهداف حقوق بشری جامعه عار از نقض حقوق بشری داشته باشیم و امید ورود.
بسیار زیاد تشکر سیرت صاحب، لطف کردین.
زنده باشیم.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در مورد تاریخچه بانکداری در جهان و افغانستان می دانید؟
وینیز کشوری است که اولین بار دادستد پولی را آغاز کردند. ولی در افغانستان در سال 1311 با ابتکار مجید زابلی.
سیستم بانکداری در یک کشور چی اهمیتی دارد؟ و زمانی که سیستم بانکداری موجود نبود، مردم افغانستان پولهایشان را در کجا نگهداری می کردند؟
در بانک پول تمیمانی یا یک لوازم قیمتی تمیمانی زیاد اهمتر می باشند.
یک وقت دیگه زمستان شده، هوا سرد شده، تنور آتش میکنه، این پیسه در گرفته بود.
امروز همین موضوعات را به بررسی میگیریم. در شروع در مورد پیشینه بانکداری گپ میزنیم. بعدا از وضعیت سیستم بانکداری فعلی و نظریات مردم را هم در این ارتباط میشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. همراه با ما باشید. تاریخچه بانکداری در افغانستان در مقایسه با کشورهای پیشرفته دیگر طولانی نبوده و تا قبل از سال 1311 هجری شمسی هیچ بانکی در افغانستان وجود نداشت و تمام معاملات بخصوص تبادل ارز توسط صرافان خارجی صورت می گرفت. اما در سال 1311 هجری شمسی بانک ملی با سرمایه 9.6 میلیون که 28% آن سهم دولت و 72% خصوصی بود به کار آغاز کرد. بانک ملی افغانستان بعد از تأسیس خود تحولات اقتصادی بزرگی را در افغانستان به وجود آورده و سطح اقتصادی این کشور نیز افزایش یافت. رفته رفته بانک های دیگر مثل د افغانستان بانک، پشتنی بانک، بانک زراعتی، رهنی و تجارتی و برخی دیگر برای مردم افتتاح شد. خب قبل از این که با تاریخچه بانک ها بیشتر صحبت نماییم، برمیگردیم با زمان هایی که بانک نبود و این که مردم پول هایشان را در کجا حفظ می کردند. در این مورد رستم قیاسی باشنده ولایت غور می گوید.
سابق بانک ها موجود نبود، در خانم تو یک امکانات نبود، یک جای پیسه را نگاه می کرد، یا موش می خورد پیسه را، یا آتش می گرفت، یا یک کسی می آمد او را می برد، یا یک جای او را گور می کرد زیر خاک، باز جای از پیشش غلط می شود. کسی بود به نام نواب از قریه ما، او دیگه پیسه دار بود، پیسه خود در یک کارتن مونده و ایره تو خانه ما میگیم زیر رو خانه که جای بسیار امن بوده این نگاه کرده. باز وقتی که زمستان شده که پیسه با کار از این نیست، یم از یادش رفته دیگه، یا فکرش نشده. یک وقتی که زمستان شده، هوا سرد شده، تنور آتش میکنه، این پیسه در گرفته بود. یک وقت یادش میاد که اینجا ما پیسه موندم دیگه، وقتی که پیسه را میگیره که نصف پیسه سوخته بود. باز بعد از او یک کس از حکومت های وقت حاکم وقت بوده، پیش از این رفته بود اون پیسه را برش حالش کرد، خب اگر حالش نمیشد اون پیسه از بین رفته بود.
ترویج پول کاغذی در افغانستان قبل از تأسیس بانک ملی انجام شد و اولین پول کاغذی افغانستان در سال 1299 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان با کابل منتشر شد. سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل در مورد تاریخچه ایجاد بانک میگوید.
بانک کلمه ایتالیایی است که از بانکا گرفته شده است، که همون محلی را که بسیار در چوکاتی که اونجا تبادله میکردن اونم را بانکا میگفتن. و وینیز کشوری است که اولین بار دادستد پولی را و تنظیم منابع پولی را به عنوان یک صندوق در اونجا آغاز کردن، این در دوران رنسانس. ولی در افغانستان در سال 1311 با ابتکار مجید زابلی که وزیر اقتصاد وقت بودن، یک شرکت به نام هاشمی تأسیس شد و بعد از او با در سال 1312 بانک ملی تأسیس شد و بعد در سال 1318 بانک مرکزی تأسیس شد و بعد از او بانک های مختلف دیگه تأسیس شدند، مثلا بانک رهنی تعمیراتی، بانک صنعتی، بانک انکشاف زراعت، بانک انکشاف صادرات. بین سالهای 1328 تا 1352 53 و 55 که بانک انکشاف صادرات در زمان داوود خان در سال 1355 تأسیس شد.
با گفته استاد سیحون، زمانی که قانون بانکداری در این کشور ساخته و بانک ها شامل ماده های قانون اساسی شده و مسئولیت آنها به دوش بانک مرکزی سپرده شد، برخی بانک های خارجی نیز در افغانستان شروع به کار کردند که از مهمترین آنها میتوان حبیب بانک لیمیتد، پنجاب نشنل بانک، حلفلا بانک لیمیتد نام برد. آقای سیحون در مورد اهمیت سیستم بانکداری در یک کشور توضیح داده میگوید:
پول مردم میپذیرند، امانات مردم میپذیرند، در مورد نقل انتقال کالا سهولت ایجاد میکنند، نقل انتقال پول و به طور مثال تجارت تسریع میکنند و ذخایر به طور مثال غیر مولد مردم جمع میکنند، ذخایر به طور مثال تنظیم میکنند. مثلا یک بخشش از بانک مرکزی که بانک دولت است و بانک بانک هاست که مجموعه فعالیت های بانک های دیگر بانک مرکزی تنظیم میکنند. صنعت بانکداری یا خدمات بانکداری یک پدیده نو است در افغانستان، ولی باز از 2002 به حساب عیسوی بگیم که یک سرعت بسیار چشمگیری در این زمینه به وجود آورد، هرچند که ورشکستگی کابل بانک یک مقدار به اعتبار بخش بانکداری صدمه زد، اما با آن هم ما میتونیم گفتن که در شرایط کنونی بدون این نمیتونیم مثلا مثال پیشرفت یا توسعه داشته باشیم.
اینکه مردم در مورد بانک و سیستم بانکداری چی نظر دارند در این باره با چند تن صحبت کرده ایم. بشنویم.
لیل ما با دیریستون باشنده خیرخانه. ما از بانک های ایجاد شده در کشور ما بسیار راضی استیم، بخاطر از اینکه بسیار سهولت میریم، ماش خود عقص میکنیم، یا اینکه ماشین های تیمک بر ما ایجاد کرده، ما هر وقت سال روزای رخصتی جمعه میتونیم به وقت و نا وقت از او ما ماش خود به زودترین وقت عقص کنیم و بسیار راضی استیم.
اسم من بنفشه می باشه، باشنده منطقه چارقلای وزیرآباد. در بانک پول تمیمانی یا یک لوازم قیمتی تمیمانی زیاد امن‌تر می باشه نسبت به خانه. از خارج بر ما یک شخص پول روان میکنه، با بسیار راحتی میتونیم که مو پول بعد از بیاریم.
اسم گلاله است، از گلخانه چاردیستم. پول خود هم چیزی که دارایی داریم یا نداریم دم پیش خود نگاه میکنیم، اعتبار نمیکنیم که قضیه کابل بانک سر کل بانک ها نشه. شرایط خراب است و از خوب نیست، یک دفعه یک گپ میشه هم پولت خود پیش میباشه، دل جمع میباشه.
در پهلوی بانک های دولتی چندین بانک خصوصی مانند میوند بانک، غزنفر بانک، باختر بانک و تعداد دیگری نیز در افغانستان فعالیت می کنند. مصاحبه ای را با عبدالله فیضی، کارمند در افغانستان بانک، در مورد سیستم بانکی کنونی افغانستان و خدمات آنها انجام دادیم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
خب در آغاز اگر لطف کرده توضیح بدین که سیستم بانکداری در افغانستان نسبت به قبل چی تغییر کرده و فعلا سیستم بانکداری در افغانستان از چی قراره؟
سیستم بانکداری در افغانستان پیش هم این سیستم داشتیم، خو خدماتی که حالی توصیه میکنه به این سویانوی حالی بانک ها خدمات مختلف به مشتری خودی رایه میکنه، مثلا پیسه را میگیره برای مشتری ها فایده ایش میده و پیسه زیاد سرشان بیزنس میکنه، برای دیگر ها به شکل قرض رایه میکنه. حالی یک کمی قرارات قانونی در افغانستان بانک پروفیشنال شده است.
خب مثلا یک شخص میخواد یک حساب بانکی باز کنه، کدام شرایط مد نظر بگیره؟
کسی که میخواد یک حساب افغانی را باز کنه، این است راه آسان است که مثلا کسی باید تذکره داشته باشد، یک فرم میده که او را تصدیق کنه، مخبیل بر خانه چیزا باشه، بسیار عادی است. یک دو نفر تصدیق کنه دیگه تو چیزی نیست که مثلا مردم از پیش ترس داشته باشه که شاید چی بخواد چی تو نفر. این رسمیات زیاد که است یا چیزایی که از مشتری خواسته میشه، از این خاطر است که پولی که برای بانک تسلیم میشه یا بانک برای مشتری میده، این باید سیو باشه که مثلا کدام مشکلی خدا نخواسته پیدا نشه.
همین شرایط قرض دهی از طرف بانک برای مشتریاش چگونه است؟
اگر کسی بخواد قرضه بگیره، این قرضه هم خود حد داره، مثلا قرضای خرد است، کلان است، او مطابق میل مشتری بانک قرضه میده. وقتی بخواد قرضه بگیری باید یک چیزی در ضمانت کتی بانک بانی، یک چیزی برای بانک باشه که وقتی که مثلا خدا نخواسته یک مشتری نتونه که پیسه را پس تحویل کنه، او چیزی که در ضمانت پیش بانک میمونه،
مثلا خانه شرکت
مثلا حتی موتور حتی دکان، این چیزایی است که وقتی که میخوای قرض بگیری مثلا 100% اونم تضمینی که برای کتی بانک میمونه باید دور پر کنه.
خب چی فکر میکنین اکثر کسایی که قرضه میگیرن فکر نکنم که مثلا یک شرکت داشته باشه یا موتر داشته باشند یا خانه داشته باشند، اینا میگن که نمیتونن امو تضمین را برآورده بسازن، قسمی که بانک میخواد. برای ایده آیا بانک بانک ها کدام سهولت دیگه مد نظر گرفته؟
در میشه اطلاع داشته باشه یا مثلا اسناد بهداری تو یک چیز داشته باشه، میشه مدار اعتبار باشه، میشه قرض بگیره.
قسمی که دیده میشه شماری از مردم بالای بانک ها یک ذره بی باور شدن، تا چی حد شما بر از این مردم اطمینان داده میتونین تا بتونن به راحتی پول و دیگه امتی خود در بانک ها بگذارن؟
دریا میتونه مردم میتونه که معاملات خودش شریک کنه، هر چیزی که مثلا پیسه برای بانک ها میده از بانک ها میگیره یا اطلاع میمونه، یعنی یک کسی هست که او را کنترل میکنه، هر روز نظارت میکنه. چیزی است که ما مشکل داریم در بخش، مشکل داریم در این بخش زیاد مشکل نداریم.
بسیار زیاد تشکر است.
بسیار بشکر.
امید سیستم بانکداری شفاف در افغانستان. این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.